ساعت 18، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ایران و ایتالیا 7 سند همکاری اقتصادی و صنعتی امضا کردند. دولت میگوید 7 میلیون تن از رایانه بگیران حذف شدند، مجلس میگوید 24 میلیون نفر. و در جریان حمله انتحاری در ترکیه 1 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. روز سه‌شنبه ایران و ایتالیا 7 سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی امضا کردند. این اسناد با حضور ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تهران به امضا رسید. تفاهم‌نامه همکاری در زمینه گاز، گردشگری، راه آهن و قطعات صنایع خودروسازی از جمله این سندها هستند. نخست وزیر ایتالیا صبح روز سه‌شنبه همراه با هیئتی 250 نفره برای یک سفر رسمی 2 روزه وارد تهران شد. پیش از اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، ایتالیا مهمترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود. رهبران دو کشور امیدوارند به دنبال لغو تحریم‌ها سطح روابط اقتصادی بهبود یابد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید کمتر از 7 میلیون نفر در پی مصوبه مجلس از فهرست یارانه بگیران کشور حذف میشوند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی میگوید با حذف 3 دهک بالای جامعه از فهرست دریافت یارانه نقدی، شمار حذف شدگان به بیش از 24 میلیون یارانه بگیر میرسد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با بیان اینکه رقم 24 میلیون درست نیست، افزود که دولت حسن روحانی با حذف یارانه همین به گفته او 7 میلیون نفر نیز مخالف است. دولت ایران از سال 1389 به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه پرداخت می‌کند. مجلس اما روز سه‌شنبه تصمیم به حذف گروهی از اقشار چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که سالانه بیش از 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند گرفت. و در حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در شهر دیاربکر ترکیه، 1 کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، این حمله که دوشنبه شب در یک منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است، به کشته شدن 1 سرباز ترک و 25 نفر دیگر منجر شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه حزب پکاکا، حزب کارگران کردستان را مسئول این حمله انتحاری دانسته است. مناطق کردنشین ترکیه از تابستان گذشته دستخوش ناآرامی و درگیری‌های مختلفی میان پلیس و ارتش ترکیه با شبه نظامیان پکاکا بوده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نشست 2 روزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی از روز سه‌شنبه 24 فروردین با میزبانی ترکیه آغاز شد. 57 کشور اسلامی عضو این اجلاس هستند که 27 کشور آن از قاره آفریقا هستند. از ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، برای شرکت در این نشست دوشنبه شب به ترکیه رفت. درباره این نشست بیشتر بشنوید از شیرین فامیلی.
نشست 2 روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از روز سه‌شنبه 24 فروردین با شعار وحدت و همبستگی برای عدالت و صلح در ترکیه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیش از 30 نفر از سران کشورها و دولت‌های اسلامی در این اجلاس با میزبانی رجب طیب اردوغان شرکت خواهند کرد. در این حال خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که هنوز خبر نهایی و تایید شده‌ای از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این اجلاس اعلام نشده، اما مقامات ترکیه قبلاً از حضور او در این اجلاس خبر داده بودند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره اسناد و گزارشاتی که به مسئله فلسطین و منازعات عرب و اسرائیل، برخی مناقشات میان کشورهای اسلامی، مهاجرت و مشکلات جوامع اسلامی که در کشورهای غیر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی زندگی می‌کنند می‌پردازند و نیز مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار از دیگر مباحث و رایزنی‌های آنها خواهد بود. افزون بر این، وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این اجلاس درباره پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای تشکیل یک گروه تماس از سوی این سازمان در قره‌باغ گفتگو خواهند کرد. درگیری‌های خونین در سوریه، یمن، لیبی، افغانستان و نیز سومالی، مالی، بوسنی هرزگوین و آذربایجان و ارمنستان و شرایط ناامن این کشورها از دیگر موضوعات مورد بحث وزیران خارجه در نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول است. موضوع دیگری که در دستور کار نشست سران سازمان همکاری اسلامی قرار دارد، تدوین و تصویب یک برنامه 10 ساله از سال 2016 تا 2025 است. اهداف این برنامه 10 ساله که با محوریت صلح و امنیت است، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. از جمله فعالیت‌های انسان دوستانه و حقوق بشری، کاهش فقر، حمایت و کمک به توسعه، ریشه‌کن کردن بیماری‌های واگیردار، حمایت از حقوق زنان، کودکان و خانواده در جهان اسلام، ترویج و تبلیغ همکاری‌های علمی در زمینه مسائل سلامتی، تحصیلات عالی و محیط زیست در میان کشورهای اسلامی است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید درباره نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبدالله رمضان‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سخنگو در دولت محمد خاتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان چاپ تهران خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی در ایران توسط رئیس جمهوری برای بررسی حیف و میل‌های دولت پیشین شده است. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه خود با روزنامه آرمان که متن آن روز یکشنبه 22 فروردین در این روزنامه منتشر شد میگوید در شرایط کنونی جدال بین نیروهای راندخار تحریم‌ها با دولت آقای روحانی است که با برجام منافع خود را در خطر می‌بینند. آقای رمضان‌زاده کنار گذاشتن این عده از صحنه سیاسی را به مراتب سخت‌تر از نیروهای فکری و سیاسی دانسته و میگوید این عده به این راندخاری عادت کردند و به همین دلیل مقابله با آنها بسیار سخت خواهد بود. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره پیشنهاد آقای رمضان‌زاده برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی به رادیو فردا میگوید این کار تنها از عهده نهادهای قانونگذار و بیش از همه مجلس برمی‌آید.
هر نوع عملی یک راهکار حقوقی داره. ما باید از طریق راهکار حقوقی اون حرکت و عمل پیش بریم. برابر قانون اساسی درست نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور. ولی اهرم‌های کار متفاوت. همین نظارت رو ریاست محترم قوه قضاییه هم داره. میتونه رئیس قوه قضاییه از بعد ایالتی که قانون اساسی بهش داده و از طریق اون اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاهی دادگستری صورت میگیره وارد عمل بشه. ولی بهترین راه باور من که عملی هم هست و امکان پذیر تحقیق و تفحص به وسیله مجلس میشه، به وسیله نمایندگان مجلس تر تحقیق و تفحص رو راجع به اون نهادها، سازمانها، وزارتخونه‌ها، هر کجایی که آقای رمضان‌زاده یا هر فرد دیگه‌ای که مدعی است اشکالاتی پیش اومده، بهترین راه و عملی ترین راه طرح تحقیق و تفحص.
آقای احمدی مهمترین نهادی را که میتواند به وظیفه پیگیری حیف و میل‌های احتمالی عمل کند قوه قضاییه میداند.
قوه قضاییه یک وزارت دادگستری داره، در کنار وزارت دادگستری یک بازرسی کل کشور داره. این بازرسی کل کشور به مجموعه همین نظارت هاست، یعنی مسئولیت این نظارت ها رو داره. بهترین راهی که الان به باور من میشه انجام داد و باید هم یه روزی انجام میده از طریق بازرسی کل کشور یه مجموعه قوه قضایی، از طریق کمیسیون اصل 90 در مجلس. رئیس جمهور هم به عنوان اصل 13 قانون اساسی ناظر بر اجرای قانون اساسی همه کار میتونه بکنه، میتونه کمیسیون تشکیل بده، اما این کمیسیون خودش نمیتونه تصمیم اجرایی بگیره، تصمیم ماهوی بگیره. علتش اینه که اعمال قوه قضاییه از طریق قوه قضاییه باید صورت بگرفت.
از نعمت احمدی پرسیدم به فرض تشکیل یک چنین کمیته آیا با توجه به تجربیات گذشته میتوان امیدی به پیگیری فساد و حیف و میل احتمالی در دولت گذشته داشت؟
ما یک نتیجه مادی داریم، یک نتیجه روانی. نتیجه مادی به باور من خیلی نباید بهش امیدوار بود. ما بسیاری از تحقیق تفحص ها رو داریم، بسیاری از نگاه ها یا نتایج بازرسی کلی کشور رو داریم، کمیسیون اصل 90 داریم که متوقف اما کشف شدن. در این مورد هم همین اتفاق خواهد افتاد. در همین مورد هم اگر بازرسی کلی کشور، کمیسیون اصل 90، تحقیق تفحص به نتیجه برسد که خروجی اون یک شکفایی است، این شکوایی میاد قوه قضاییه، باید آن اراده را در قوه قضایی جستجو کرد. به باور من عملکرد دولت گذشته به اندازه‌ای هست درش باب و ابوابی رو جستجو کرد که انصافا حقوق عمومی تضییع شده. یک روزی هم باید چنین عملی رو انجام بدیم.
عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه خود با روزنامه آرمان تاکید میکند که در زمینه مبارزه با راندخاری و مفسدان اقتصادی باقی مانده از دولت گذشته همه اعضای کابینه با آقای روحانی همراهی نکردند. با آقای روحانی و معاون اول ایشان آقای جهانگیری تنها ماندند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. اما در خبری دیگر، اسرائیل بارها به اهدافی در کشورهای همسایش با هدف نابودی کاروانهای حمل سلاح برای حزب الله حمله کرده است. به گزارش روزنامه جرسلام پست، نخست وزیر اسرائیل با افشای این خبر تاکید کرده است که اسرائیل این رشته عملیات برون مرزی را با در نظر گرفتن همه جوانب احتیاط به پیش برده است. بنیامین نتانیاهو که به گفته این روزنامه از نیروهای نظامی اسرائیل در بلندی‌های جولان دیدار می‌کرد، گفته است که جنگنده‌های اسرائیل در سوریه، لبنان و نقاط دیگر دست به این عملیات زدند. پیش از این حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، با بیان اینکه زرادخانه سلاح‌های حزب الله قوی است، در این حال از حملات اسرائیل سخن گفته بود. تایید عملیات برون مرزی اسرائیل از سوی برخی چهره‌های نظامی و امنیتی این کشور مورد حمله قرار گرفته است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
حملات ارتش عراق و متحدان محلی آن به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در استان نینوا همچنان ادامه دارد. تاکنون ارتش عراق با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا توانسته است برخی از مناطق استراتژیک را از داعش پس بگیرد. خبرنگار رادیو فردا در عراق گفتگوی اختصاصی با نجم الجبوری، فرمانده عملیات نینوا انجام داده است. نجم الجبوری:
تنسیق مع قوات البشمرگ عالی جدا.
هماهنگی با نیروهای پیشمرگه بسیار خوب است. آنها پشتیبان ما هستند. ما دوش به دوش هم جنگیدیم. هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. ما در اسلحه برادریم و با یک دشمن می‌جنگیم. درباره وضعیت نیروهایمان، نیروهای ما به اهداف مشخص شده رسیدند. فرمانده کل نیروهای مسلح فرمان پیوستن واحدهای جدیدی به ما را صادر کرده. وقتی آنها برسند، واحدهای موجود توانایی تحرک بیشتری می‌یابند تا به رود دجله برسند.
حرکت و الوصول الى نهر دجله ان شاء الله.
سلشکر نجم الجبوری، فرمانده عملیات استان نینوا، در پاسخ به سؤالی درباره روحیه نیروهای عراقی و رفتارهای آنها در مناطق آزاد شده از داعش میگوید:
دوستان خبرنگار روحیه نیروهای ما را دیدند. روحیه بسیار بالاست. نیروهای ما از اموال شهروندان در مناطق آزاد شده محافظت میکنند. رفتار آنها با آوارگان این روستاها و شهرها بسیار خوب بود، رفتاری که از نیروهای ارتش عراق انتظار داشتیم. اکنون واحدهای ما در حال مقابله با ضد حمله ها هستند. دشمن جنگجویان نخبه خود را در این نبردها به کار میگیرد، حمله میکند، میجنگد و از مناطق تحت تصرف خود حمایت میکند. اما تاکنون نتوانسته هیچ کدام از مناطق آزاد شده را باز پس بگیرد.
ای مکان احنا حرر.
فرمانده عملیات استان نینوا در این حال پشتیبانی ائتلاف بین المللی از نیروهای عراقی را بی سابقه توصیف کرده و میگوید:
دعم کبیر جدا و دعم غیر مسبوق. یعنی انا
پشتیبانی ائتلاف بین الملل بسیار بزرگ و بی سابقه است. میانگین حملات هوایی در منطقه عملیاتی ما به روزانه بیش از 52 حمله هوایی رسیده است و این میانگین بسیار بزرگی است. هیچ کدام از واحدهای عملیاتی تاکنون چنین پشتیبانی دریافت نکردند. از همین رو تلفات داعش در این منطقه بسیار زیاد است. صدها تن از آنها کشته شدند. بهترین جنگجویانشان را از دست دادند. توان مانور آنها همینک محدود شده و توانایی آنها برای حمله به واحدهای ما بسیار پایین آمده است.
با این گفتگو با نجم جبوری، فرمانده عملیات نینوا در عراق، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها همراه شما خواهیم بود.